بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارادک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياعهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به محضر حضرت بقية الله الأعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلواتی نوید بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما در سرزمین عربستان اگر در روایات و آیات نگاه کنید، در میابید که قبل از بعثت خاتم الانبیا و در زمان جاهلیت، در کنار بت پرستان در خود مکه و سرزمین حجاز طایفه‌ای بودند به نام طایفه حنفاء. اینان کسانی بودند که بر دین حنیف و دین حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده بودند. وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا از همین حنفاء هست. آبا و اجداد پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم به تمامه بدون استثناء از کسانی هستند که جزء حنفا می باشند. همه یا پیامبر بوده اند یا وصی پیامبر. از زمان حضرت اسماعیل تا رسد به زمان حضرت ابو طالب سلام الله علیه، تمام سلسله اوصیا هستش. آخرین وصی حضرت ابراهیم سلام الله علیه، وجود مقدس حضرت ابو طالب سلام الله علیه می باشد. ابو طالبی که این همه فضیلت و بزرگواری تاریخ اسلام در مورد او نقل کرده است و یکی از دو چهره است که در کنار حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه ما، وقتی که پیامبر این دو بازوی خود رو در مکه از دست داد، خداوند امر فرمود که یا رسول الله دیگه جای شما در مکه نیست، باید هجرت کنی. لذا بعد از دست دادن حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما، پیامبر به هجرت آمدند و به شهر مدینه رسیدند. وجود مقدس حضرت ابو طالب بنابر روایت مرحوم صدوق رحمت الله علیه، کان حجت الله. حضرت ابو طالب در عهد جاهلیت قبل از بعثت پیامبر مقام حجیت داشته است. آخرین وصی ابراهیم بوده است. صحف ابراهیم، نامه ها، دست نوشته ها و اون میراث مکتوبی که از انبیا در نزد این بزرگوار دست به دست از آبا و اجداد طاهرینش رسیده بوده است، تمام رو حضرت ابوطالب در اختیار وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام قرار دادند. آخرین وصی حضرت عیسی ابن مریم، الان نبی نوالی و علیه السلام، چه کسی هستش؟ آخرین وصی حضرت عیسی ابن مریم بنابر اون چه که بزرگان شیعه نقل کردند و نوشتند، سلمان فارسی سلام الله علیه هست. سلمانی که به اعتقاد ما در تمام طول عمر بیش از 300 خورده سالی که از خدا گرفت لحظه مشرک نبوده است. قبل از آنی که سلمان به سن تکلیف برسد، آیین حقه عیسی ابن مریم رو از طریق یک راهب به دست آورد، از طریق یک عالم مؤمن مسیحی به دست آورد. پدر و مادر آتش پرست و مجوسی، اما فرزند لطفی است که خدا در حقش کرده. قبل از آنی که مکلف بشه و امر و نهی خدا متوجه او بشه، در مسیر صراط مستقیم آشنای با آیین حقه عیسی ابن مریم، نه آیینی که محرف هست و تا الان هم خودش رو در بین جامعه مسیحیت حفظ کرده، اون آیین حقه دست نخورده. وجود مقدس سلمان سلام الله علیه آیین حقه رو با اسماء مطهر اهل البیت آموخت. انجیلی رو از زبان این عالم بزرگ مسیحی یاد گرفت که فضائل اهل بیت علیهم السلام در او به چشم می‌خورد. مراجعه کنید به بهار مرحوم علامه در بحث از احوالات امیرالمومنین سلام الله علیه، اون ابوابی که مربوط به صحابه امیرالمومنین میشه. اگر کتاب فارسی هم بخواید، کتاب حیات القلوب علامه جلد چهارم، بحث تاریخ مدینه پیغمبر، اواخر کتاب بحث اصحاب پیامبر، اونجا میتونید مراجعه کنید و مطالب رو اونجا ببینید که به اسانید نقل شده است که سلمان دست پرورده یک عالم بزرگ مسیحی ایمان به حضرت عیسی ابن مریم آورد و آیین حقی او رو دریافت و در همون لحظات اول شروع پیوند خودش با آیین حقی مسیحیت با اسماء مطهره اهل البیت علیهم السلام آشنا شد و همون اسماء انگیزه گراییدن سلمان به آیین عیسی ابن مریم علی نبی و علی علیهم السلام شد. لحاظه در نزد ما شیعه سلمان آخرین وصی حضرت عیسی ابن مریم است که خب بعد از اون گرفتاری های فراوانی واسش ایجاد شد، به انهای مختلف خود رو رهایی بخشید. این عالم مسیحی به رحمت خدا میره، او رو ارجاع میده به دیگری، اون شخص دیگر به دیگری، چندین نفر در این حلقه معرفتی کمک کردن به سلمان تا آخرین نفر تمام وصایا رو به سلمان تحویل داد، اون چه که آثار مکتوب در نزد خودش بود رو به سلمان عنایت کرد و بعد هم به سلمان گفت ظهور پیامبر آخر از زمان نزدیک است. لحظه سلمان خودش رو رسانید به سرزمین جزیره العرب. گرفتاری هایی در این سرزمین واسش ایجاد شد، او رو به بردگی خریدند، پیرمردی که بالای 300 سال از خداوند عمر گرفته. بنابر اون چی که باز در کتب آمده است، خداوند بر قلب نازنین پیامبر امر فرمود. پیامبر در کنار جبرئیل آمدند برای خرید حضرت سلمان. امیرالمومنین است، جبرائیل است و خاتم الانبیا. سلمان خریده شد، در همون جلسه نبوت پیامبر براش احراز شد، ایمان به پیامبر داشت، شخص پیامبر رو هم دید، بوسه زد بر جای مهر نبوت، به پای حضرت افتاد، ایمان خودش رو اظهار کرد. بعدم پیامبر دستش رو گرفتند و بردندش. کسانی در جزیره العرب قبل از اسلام و در زمان جاهلیت بودند که آشنای با فرهنگ ایمان بودند و بت پرستی نکردند. خاندان پیامبر یکی از اونها هستند و مهمترین حلقه حنفا مربوط به خاندان پیامبر می شود. ابو طالب، عبدالله، آمنه، فاطمه بنت اسد، عبدالمطلب، عبد مناف، قصی، کلاب، هاشم، تا رسد به وجود مقدس حضرت اسماعیل، تمام جزء موحدین و مؤمنین بودند. اگر نگاه کنید به تاریخ خواهید دید که وقتی ابرهه با سپاه خودش آمد برای از بین بردن و تخریب خانه توحید، وجود مقدس عبدالمطلب آمد به هر حال با او صحبتی کنه. وقتی وارد بر خیمه ابرهه شد، تمام قامت ایستاد، انسانی که تمام وجودش تکبر است، اما در برابر عبدالمطلب ایستاد از سر احترام، در برابر پیش چشمان بزرگان لشکرش جای خودش رو به عبدالمطلب داد. وقتی که عبدالمطلب رفت، همه تعجب زده حالا جرأت کردن سوال کنن که این چه حرکتی بود. ابرهه گفت دست خودم نبود، چنان حشمت و جلالت و بزرگی در وجود این پیرمرد عرب بادیه نشین دیدم که ناخودآگاه ایستادم و در برابر او تعظیم کردم. حدیث رو بزرگان از امام صادق سلام الله علیه نقل می فرمایند که حضرت صادق فرمودند که نور خاتم الانبیا، نور اهل البیت علیهم السلام که در صلب آبا و اجدادش بوده است، این نور چنان روحانیتی می داده است، چنان عظمتی می داده است که از سیما آشکار بوده است. لذا اون چی که سبب شد ابرهه در برابر عبدالمطلب تعظیم کند و بیستد، نورانیتی بود که در جهت حمل نور خاتم الانبیا، امیر المؤمنین و ائمه معصومین و صدیقه طاهره سلام الله علیه مجمعین در وجود حضرت عبدالمطلب آشکار بود. وجود مقدسه بی بی دو عالم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها از تیره بنی هاشم است. حضرت به دو سه واسطه یعنی شاید وجود مقدس حضرت از عبدالله، عبدالمطلب بعد و آبا و اجداد دیگر، شاید جد سوم یا جد چهارم پیغمبر مشترک باشند با حضرت خدیجه. لحاظا خدیجه کبری سلام الله علیها خود از تیره بنی هاشم و از جمله موحدین است. اولین و آخرین بزرگ بانوی است که خودش خواستگار شوهرش میشه، خودش هم مهریهش رو تقبل میکنه. ما در بین هیچ کدوم از بزرگان عالم وجود که خودشون تقبل کرده باشن هم قصه خواستگاری از شوهر رو و هم مهریه رو نداریم، غیر از خدیجه کبری سلام الله علیها. امام صادق علیه السلام بنابر نقل مرحوم علامه مجلسی میفرمایند که خدیجه کبری نور نبوت رو در وجود مقدس پیامبر میدید، نور نبوت رو میدید. لحاظه اینی که بخوایم بگیم بعد از بعثت پیغمبر اولین زنی که اسلام آورد خدیجه است، این مطلب ضعیفه، از این جهت که خدیجه قبل از بعثت ایمان به پیغمبر داشته، ولیکن بعد از بعثت اولین زنی که اظهار ایمان کرد خدیجه کبری هست. اینو قبول داریم، اولین زنی که اظهار ایمان کرد، ولی خدیجه کی بوده است که بر پیامبر ایمان نداشته باشد؟ خدیجه از همون عنفوانی که با وجود مقدس خاتم الانبیا آشنا شدند، نور نبوت رو در وجود حضرت می دیدند و فضائل خاتم الانبیا رو در بین بنی هاشم، در بین آبا و اجداد خاتم الانبیا شنیده بودند. همانطور که عبدالمطلب و ابو طالب چشم به انتظار آمدن خاتم الانبیا بودند و با تولد خاتم الانبیا در خانه عبدالله به این حقیقت رسیدند، خدیجه کبرا هم چشم به انتظار آمدن وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا بوده است. البته ما معتقد هستیم که وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها هم سن پیغمبر است، 25 سال یا 28 سال، بالاتر از او معنا نداره. اینی که نوشتن خدیجه 40 ساله‌ای بوده است و بیوه زنی بوده است از دروغ‌های بزرگ تاریخ است. به خاطر کتمان فضائل خدیجه کبرا همچین دروغ‌هایی نوشته شد در تاریخ و متاسفانه به خاطر عدم دقت و توجه در بعضی از کتاب‌های شیعه هم وارد شد. بنابر نقل ابن کثیر، بنابر نقل الانصاب الاشراف علامه بلازری، بنابر نقل الانصاب الاشراف بلازری و همچنین ابن کثیر در البدایه و النهایه، تصریح این بزرگان اهل سنت هست که خدیجه کبرا سلام الله علیها باکره ای بوده است، دوشیزه ای بوده است، دختری در خانه بوده است که اولا ازدواجی نداشته قبل از پیغمبر، ثانیاً حضرت 25 یا 28 ساله بودند، 25 یا 28 ساله بودند. این نبوده است که وجود مقدس خدیجه کبرا بیوه زن 40 ساله‌ای باشه که یا مطلقه بوده باشد یا دو تا شوهر داشته و شوهراش از دنیا رفته اند و بعد حضرت دو تا بچه داشته. خب اسم این شوهرها چیه؟ اسم این بچه‌ها چی هستش؟ خدیجه ای که خود اهل سنت میگن بزرگان سرزمین حجاز خواستگارش بودن، پادشاه قبط، پادشاه حبشه، بزرگان کشورهای مختلف که با سرزمین حجاز و حساسیت این سرزمین و شخصیت حضرت خدیجه آشنا بودن، خواستگار خدیجه بودن. چطور میشه خدیجه کبرایی که این همه خواستگار داره و تمام بزرگان هستن دست رد بهشون زده است، یک دو شوهر اختیار کرده که اسمی هم ندارن؟ همونایی که ادعا کردن خدیجه بیوه زنی بوده از 40 ساله تو کتاباشون نوشتند که خواستگاران خدیجه تمام اشراف بودند، تمام ثروت حجاز رو میخواستن به پای خدیجه بریزند. خدیجه قبول نکرد، دست رد زد. لحظه اینی که عرض کردیم خدیجه چشم به انتظار خاتم الانبیا، از اون لحظه ای که درایت و عقلانیت او به کمال رسید، فضائل پیامبر رو از لسان خاندان پیامبر شنید و همچنین چون همسن پیامبر هستش، اون چه رو که میشنید میدید در وجود مقدس پیامبر، نور نبوت خاتم الانبیا رو دید. لحظه به همین دلداده خاتم الانبیا شد، نه هیچ چیز دیگر. او دلداده خدا بود و از طریق خاتم الانبیا میخواست به محبوب خودش خداوند برسه و در کنار خاتم الانبیا سهمی شراکتی در داستان اصل اسلام و برقراری این دین مبین داشته باشه. شما اگر سری بزنید به کتاب طبقات الکبرا برای ابن سعد، متوفای قرن 2 و 3 هجری، این بزرگ عالم سنی در کتاب خودش تصریح میکنه، طبقات ابن سعد تصریح میکنه که عایشه در مکه شوهر داشته، اسم شوهرش هم مینویسند، بچه هم داشته، بالای 18 تا 20 سال هم سنش بوده. ابوبکر او رو طلاقش داد، بعد توی مدینه به عقد پیغمبر درش آورد. تصریح میکنه مثل ابن سعد بر این مطلب. حالا اگر بزرگان دیگرشون هم هستن میشه مطلب رو جاهای دیگه هم جستجو کرد. اینی که حضرت خدیجه شوهر داشته و بچه هم داشته، این دروغیست که حقیقتش متوجه عایشه بوده. چون خواستن وجود مقدس حضرت خدیجه رو تحقیر کنن، تنقیص کنن، بشکنن شخصیت حضرت رو، آمدن اون چی که در مورد عایشه بود رو به دروغ نسبت دادند به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. خدیجه کبرا شخصیتی است که امام صادق سلام الله علیه بنابر نقل مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه می‌فرماید امام صادق هیچ باری نبود که خداوند بر قلب نازنین خاتم الانبیا وحی بفرستد و در کنار این وحی بفرماید که یا رسول الله سلام ما رو به خدیجه برسان. لحاظه خدیجه سلام الله علیها است. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه مجلسی، سید مرتضی، ابن شهرآشوب، مرحوم صدوق، اینا بزرگان امامیه هستند که تصریح میکنن خدیجه کبرا هیچ شوهری نداشته، تنها اولین و آخرین همسر اون بزرگوار حضرت رسول سلام الله علیه و آله و سلم بوده است. وجود مقدس خدیجه کبرا در زمانی که بزرگان از زن و مرد بت پرستان که بعدها آمدند طلقا شدند، بعدها آمدند در صفوف منافقین خودشون رو نشون دادند، هندهی که آکلت الاکباد بود، پرچمها و رایات سرخشون بر فراز خانه هاشون به اهتزاز در آمده بود، فحشا و خلاف و عفتشون زن و مردشون به لجن کشیده بود سرزمین حجاز رو، وجود مقدس خدیجه کبرا سلام الله علیها معروف بود به طاهرت القریش. زرقانی از بزرگان اهل سنت هست، در کتاب شرح مواهب لدنیه تصریح میکنه بر این مطلب که وجود مقدس بی بی دو عالم خدیجه کبرا قبل از اسلام طاهرت القریش بوده است. دیگران از اهل سنت هم نقل کردن معطوف به این شخصیت فقط نمیشه، پاک دامنی بوده است، عفیفه‌ای بوده است، ثروت کلانش هم به خاطر مدیریت اقتصادش بوده، نه به خاطر اون شوهرهای خیالی که در کتب نوشتن که از به ارث از اون شوهرها رسیده بهش. این کذب محض هستش. درایتی که خود حضرت داشته، مدیریت کلانی که داشته، یک شبکه زنجیره‌ای اقتصادی که الان جوامع نوپای اقتصادی دنیای معاصر معتقد به این شبکه‌های زنجیره‌ای هستن. 1400 سال پیش قبل از اسلام خدیجه کبرا با مدیریت این کار رو احیا کرده بوده است در جزیره العرب. این شبکه‌های زنجیره‌ای اقتصادی در اردن، در فلسطین، در مصر، در حبشه که خب بعضیش یک کشور بودن اما الان کشورهای مستقلی هستن، در حوزه مدیترانه کارگران خدیجه فعالیت تجاری داشتن. نقل تاریخ است که 80,000 شتر مال و تجاره خدیجه رو هم نلغ می کردند. وجود مقدس خدیجه کبرا با تمام درایت، با کمال مدیریت خود، این کاروان تجاری رو رهبری می کردند با عمال و کارگرانی که داشتند. تمام این ثروت رو وقتی رو هم می‌ریختن، رأس المال این ثروت رو وقتی روی هم می‌ریختن، کسی اون طرف می‌ایستاد اینور پیدا نبود. نه سود این سرمایه، اصل سرمایه رو هم می‌ریختن و الا سودی که از این سرمایه به وجود آمده بود که بیشتر از این حرفا بوده است، بیشتر از این حرفا بوده. بعضی از مورخین می نویسن که ثروتمندترین شخصیت حجاز در جهت اقتصادی حضرت خدیجه بوده است، نه فقط ثروتمندترین زن حجاز. وقتی رأس المال و اصل سرمایه رو هم می ریختن، کسی اون طرف می ساد اینور پیدا نبود و وجود مقدس خدیجه کبرا تمام این سرمایه رو در راه پیامبر بذل کرد، تمام رو بیمنت هدیه کرد به خاتم الانبیا. اون 3-4 سالی که پیامبر در شب ابی طالب در غربت، در مظلومیت، در محاصره اقتصادی به سر می برد، سرمایه خدیجه بود که اسلام رو نگه داشت. محاصره اقتصادی، کسی حق نداره با بنی هاشم ارتباطی داشته باشه، اگر ارتباط داشته باشه کشته میشه، از اون طرف هم باشه کشته میشود. هیچ ارتباط به هیچ عنوان. سرمایه خدیجه بود که از اقصا نقاط عالم اون زمان ریخته میشد در شب ابی طالب و مسلمین تونستن خودشون رو سرپا نگه دارن و تمامشون مدیون به خدیجه هستند و از اساس اسلام از اون لحظات آغازین حرکت خود رو مدیون خدیجه میبیند. کجای عالم مسلمانی است که نگوید لا اله الا الله و اول ثوابش برای خدیجه بوده باشد بعد برای خودش ثبت شود؟ لحاظا تماممون مدیون به خدیجه هستیم سلام الله علیها، شخصیت نازنینی که 28 سال پیغمبر در کنار او بود و تا خدیجه بود پیامبر هیچ زنی اختیار نکرد. از 25 سالگی تا 53 سالگی پیامبر عظیم الشأن اسلام در کنار هیچ زنی دیده نشد و این تعدد زوجاتی که پیغمبر در مدینه داشتن بعد از وفات حضرت خدیجه و هجرت تمام روی مصالح بوده است، تمام حکمت داشته است که به جای خود باید بحث بشه. وجود مقدس خاتم الانبیا خدیجه رو از دست داده اند، مگر خدیجه رو فراموش میکنن؟ اگر پیرزنی میومد حضرت میفهمید که از دوستان خدیجه هست، چندین سال، 30 سال، بیش از 30-35 سال داره میگذره، اما یکی از دوستان قدیمی خدیجه آمده، پیامبر با چه شادمانی عشق به چشم میمدن به استقبال. عبایی که ردای پیغمبر بود در هنگام نماز، در هنگام نزول وحی، این عبا رو میکرد فرش پای دوست خدیجه. بعد هم در برابر او مینشست. چه احترامی از خدیجه میگرفت. باری نبود که وجود مقدس پیامبر نام خدیجه رو بشنود و اشک نریزد. اونقدر این کار تکرار شد که عایشه از سر حسادت به وجود مقدس خاتم الانبیا بی ادبی کرد، از سر حسادت به ساحت مقدس خدیجه کبرا جسارت کرد، از سر حسادت اشک فاطمه زهرا رو درآورد. وجود مقدس خاتم الانبیا اگر قربانی رو ذبح می‌کردند می‌فرمودند اول ببرید به دوستان خدیجه بدین، بعد به سایر اصحاب و مردم. یا رسول الله، عرض ما این است در این روزی که متعلق به بزرگبانوی اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیها است، آقا جان اگر به قلب ما هم نگاه کنی محبت خدیجه کبرا رو میبینی. صدقه‌ای که به دوستان خدیجه میداده ای از سر تفضل، کرم و عنایتی که رحمت واسعه الهی اقتضا میکنه به ما بی بضاعت ها هم داشته باش. یا رسول الله، لباس عزایی که به تن داریم نشانه اول محبت ما هست، این همون پیرهن مشکی که در دهه محرم به تن میکنیم، اما الانم به رسم یاد بود از همسر بزرگوارت به تن کرده ایم. یا رسول الله، چه بانوی رو از دست داده ای؟ پیامبر در فتح مکه وقتی وجود مقدسش قدمهاشون رسید به سرزمین مکه، قریب 7 سال است که از هجرت می گذرد، قریب 7 سال است که از هجرت می گذرد و پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم الان فاتحانه وارد سرزمین مکه شده. دربهای فراوانی باز شد، پیامبر رو خواستن با آغوش بگیرن، اما پیامبر دست رد به همه زد، آمد به قبرستان ابو طالب سلام الله علیه در کنار قبر حضرت خدیجه کبرا، خیمه رو اونجا به اهتزاز در آورد، نشست در کنار خدیجه، اونقدر عشق میری خاتم الانبیا. این ادب و معرفتی است که وجود مقدس حضرت نسبت به خدیجه کبرا نشون دادن. کدام خدیجه؟ بزرگان نوشتن، نقل کتاب های معتبر شیعه هست که وقتی وجود مقدس خدیجه کبرا در آستانه احتضار و رحلت از این عالم بودند، 2 نفر رو در کنار خود دیدند، خاتم الانبیا و تنها یادگارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. وجود مقدس خدیجه رو کردند به خاتم الانبیا و عرضه داشتن یا رسول الله 3 تا وصیت دارم. وصیت اولم این است که آقا مرا حلال کنی. قصور و کوتاهی بوده است، در کنار شما نتونستم حق شما رو ادا کنم، خدیجه رو حلال کنید. وجود مقدس پیامبر کلامی رو فرمودند که این کلام ازش بوی عصمت فهمیده می شود از برای خدیجه. حضرت فرمودن هاشا و کلا، خدیجه من هیچ کوتاهی در مورد تو ندیدم. کی بوده است که تو در حق من کوتاهی کرده باشی؟ تمام وجود خودت رو در راه من خرج کردی، نه مال رو، تمام وجودت رو در راه من خرج کردی. تو صدمه دیده ای، مشقتی که در این شب ابی طالب دیده ای سبب شده زود هنگام داری از کنار من میری. وصیت دوم خدیجه این بود، نگاهی کرد به فاطمه زهرا، اشک حلقه زد در چشمان بی بی، بعد عرض داشتن یا رسول الله مبادا بعد از من زنان قریش کسی بوده باشد که صداش رو در برابر دخترم بلند کنه، مبادا کسی دست خودش رو در برابر دخترم بلند کنه. یا رسول الله فاطمه ام رو به شما می سپارم، بعد از من او خواهد بود و غربت و یتیمی. اما وصیت سوم خدیجه کبرا، عرض داشتن یا رسول الله روم نمیشه بخوام بگم، اگر میشه از خیمه یا حجره تشریف ببرین بیرون، میخوام به دخترم بگم، او به شما خواهد گفت. خدیجه تنها شد با فاطمه، شاید دخترش رو در آغوش کشیده، اشک این دختر و مادر، اشک تمام عالم وجود رو به همراه داره. خدیجه کبرا خطاب به دخترش عرض داشت، دخترم روم نمیشه به بابات بگم، اما از بابا بخواه همون ردا و همون لباسی که در هنگام نزول وحی به تن داشته همون رو کفن خدیجه کنه. عرض من این است، خدیجه ای که در هنگام وصلت با پیغمبر اگر مال و تجارتشو میریختن رو هم کسی اینور میستاد اون طرف پیدا نبود، هنگام جان دادن درهمی در زندگی او پیدا نمیشد که حتی بخواد خرج کفن کنه. اما نه اینکه خدیجه به خاطر این مشکل روزد، نه، او وجود مقدس حبیب خداوند خاتم الانبیا رو نمیتونه جدا بشه، حتی میخواد در این چند سباه عالم برزخ، در این چند سباه عالم برزخ بوی عطر خاتم الانبیا هم نشین او باشه، او نمیتونه از خاتم الانبیا جدا بشه. لحاظه عرضه داشت، دخترم از بابا بخواه همون لباسی که به تن داشته کفن من کنه. فاطمه زهرا خطاب به بابا این مطلب رو عرضه داشتن، رسول خدا هم هنگامی که بدن مطهر رو خواستن کفن کنن با همون لباس خواستن کفن کنن، دیدن جبرئیل هم آمد، عرضه داشت یا رسول الله اینم سهم خدا، خدا فرموده است خدیجه به حق حقی به گردن ما داره، اینم سهم ما و اینم کفن ما. پیامبر خدیجه را با دو کفن کفن کرد و درون خاک نهاد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر خدیجه با دو کفن مهمان عالم برزخ شد، اما وجود مقدس عزیز فاطمه حسین به کربلا به غیر بوریا کفنی نبود به دست زین العابدین که بدن مطهر حضرت رو درون بوریا بگذارم، بدن رو درون خاک بنی اسد به انتظار بایستن، اما ببینن آقا نمیاد از درون قبر به بالا. چی شده؟ زین العابدین لب گذاشته است به جایی و بوسه میزند بر جایی که نه پیغمبر بوسید، نه علی مرتضی بوسید، نه زهرا بوسید، نه حتی باد صبا هم. لب گذاشته است به رگهای بریده، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد.